سلام، اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری 6:30 شب خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. مهاجم انتحاری که در ماه سنبله در یک دره ورودی میدان هوایی کابل خود را منفجر کرد، در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان از آنجا آزاد شده بود. این را برخی از رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش کردند. طالبان اما نمی‌پذیرند.
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییده، ولی ځکه هغه د بگرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانی ډېر کم و.
دهاتن در کابل امروز مظاهره کردند.
کلگی با یک خواست، با یک آواز از جام جهانی و او آی سی خواست زمین بوده که پیسه مجمع شده آزاد شوه و حکومت فعلی را به رسمیت بشناسه.
در این حال برخی از فعالان حقوق زن میگویند طالبان به تظاهراتی که به نفع و طرفداریشان برگزار می شود اجازه می دهند، اما از تظاهرات زنان جلوگیری می کنند.
تعدادی از باشندگان کابل در یک گرد همایی جمع شدند و امنیتشان نیز گرفته شده بود، حالان که عکس موضوع در تظاهرات بانوان به حقوق ابتدایی و انسانیشان ارج قائل نشدند، با مرمی شلیک کردند.
در مسائل بین المللی میشنوید که در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین امروز تلفنی گفتگو میکنند. پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کردند. قراردادهای وارد کردن برق با 4 کشور همجوار تمدید شد. یک وکیل پارلمان پاکستان بازدید دهاتن از زائران هندو باور در این ماه از پاکستان را یک تغییر بزرگ برای این کشور عنوان میکند. و قرار است رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین امروز تلفنی صحبت کنند. مشروع اخبار. ده ها نفر امروز در کابل مظاهره کرده از آمریکا خواستار شدند که پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند. مظاهرچیان از جامعه جهانی خواستار شدند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد و برای رهایی پول افغانستان بر واشنگتن فشار وارد کند. اما جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که حقوق زنان را رعایت کنند و یک حکومت همشمول تشکیل دهند. شبه نظامیان طالب تظاهرات اخیر زنان در کابل را با فیرهای هوایی متفرق ساخت. آمریکا بعد از استیلای طالبان تقریبا 9.5 میلیارد دلار از پشتوانه پولی افغانستان در خارج را منجمد کرده است. شرکت برشنا میگوید قراردادهای وارد کردن برق از 4 کشور همجوار افغانستان را برای مدت یک سال تمدید کرد. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت میگوید
ترکمنستان، تاجیکستان،
موافقتنامه های تمدید قراردادهای وارد کردن برق از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران تا پایان سال 2022 امضا شد.
آقای میوندی می افزاید که این قراردادها به ارزش 260 میلیون دلار تمدید شد و برق وارداتی به 26 ولایت کشور توزیع می شود. این در حال است که مردم از پارچاوی برق شکایت دارند و علت نپرداختن به موقع صرفیه برق را نبود پول و بیکاری در کشور عنوان می کنند. افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همجوار وارد می کند. 360 فرم پرورش ماهی در هلمند ایجاد شده که سالانه 1350 تن ماهی تولید می کنند. رادیو تلویزیون دولتی افغانستان گزارش داد که این فرم ها در مساحت 60 جریب زمین ایجاد شده اند. مالکان این فرم ها گفتند که باشندگان دیگر ولایت ها نیز برای میله ماهی خوردن به هلمند می روند. خبرنگار رادیو آزادی می گوید که ولایت همجوار قندهار نیز 1714 فرم ماهی دارد که سالانه 6800 تن ماهی تولید می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. یک وکیل پارلمان پاکستان بازدید دهاتن از زائران هندو باور در این ماه از پاکستان را یک تغییر بزرگ برای این کشور عنوان می کند. رامش کمار وانکووانی از حزب برسر اقتدار تحریک انصاف امروز به رادیو مشال گفت که از نظر وی این یک تغییر بزرگ است. آقای وانکووانی که از اقلیت هندو باوران در پارلمان پاکستان نمایندگی می کند گفت که 159 نفر از هندوهای هند روز شنبه نیز داخل پاکستان شدند. این بازدید 4 روزه ضمن برنامه سیاحت مذهبی انجام می شود که با حمایت حکومت رو اندازی شده است. قرار است این زائران از اماکن مقدس هندوها در کرک در شمال غرب پاکستان بازدید کنند که در سال 2020 از سوی تندروان آشوبگر مورد حمله قرار گرفت. هندو باوران 2% از 208 میلیون نفوس پاکستان را تشکیل می دهند. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی صحبت کند. دو رئیس جمهور با توجه به تنش که پس از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین اوج گرفته، می‌خواهند درباره تعامل آینده دیپلماتیک میان دو کشور گفتگو کنند. یک مقام قصر سفید گفته که بایدن قصد دارد در این گفتگو یک بار دیگر روی حمایت واشنگتن از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تجاوز روسیه تاکید کند. در 3 هفته گذشته این دومین بار است که رئیسان جمهور آمریکا و اوکراین با هم گفتگو می کنند. و آمار رسمی نشان می دهد که موارد ابتلای کرونا در فرانسه به 10 میلیون نفر رسیده و این کشور از لحاظ شیوع این بیماری اکنون در ردیف 6 در جهان قرار دارد. مقام های صحی فرانسه می گویند که تنها در 24 ساعت گذشته بیش از 219 هزار موارد مثبت کرونا شناسایی شده است. به گفته مقام ها برای 4 روز پیهم است که شمار مبتلایان در 24 ساعت از مرز 200 هزار تجاوز می کند.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، بارش برف و باران، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین -2. هرات آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:38 شب به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. بر بنیاد گزارش برخی از رسانه‌های آمریکایی، نهادهای امنیتی آمریکا هویت مهاجم انتحاری را که در جریان روند تخلیه در یک در ورودی میدان هوایی کابل خود را منفجر کرد، مشخص کردند. از این فرد به نام عبدالرحمن لوگری یاد شده و گفته شده است که محصل انجینری بود و در نتیجه شکستن زندان بگرام توسط طالبان از این زندان آزاد شده بود. مسئولیت این حمله مرگبار را که در آن 13 نظامی آمریکایی نیز کشته شدند، گروه داعش پذیرفته بود. بیشتر در این گزارش.
بیش از 4 ماه از حاکمیت طالبان و حمله انتحاری در میدان هوایی بین المللی کابل می‌گذرد که مقام‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا جزئیاتی را درباره مشخصات مهاجم انتحاری این رویداد گردآوری کردند. به گفته مقام‌های آمریکایی، عامل انتحاری عبدالرحمن لوگری نام داشت و در گذشته دانشجوی انجینری بوده است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده نگاشتند که طالبان پس از تصرف کابل در 15 اگست عبدالرحمن را همراه با چند زندانی دیگر از زندان آزاد کرده بودند. بر بنیاد این اطلاعات، این حمله انتحاری در 26 اگست و ساعت 5:48 پس از ظهر در دروازه ابیگیت میدان هوایی بین المللی کابل رخ داد. این مرگبارترین حمله شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان بود که حداقل 200 کشته و نزدیک به 150 زخمی بر جا گذاشت. در میان کشته شدگان 13 سرباز آمریکایی نیز شامل بودند، اما حکومت طالبان این معلومات مقام‌های آمریکایی را تایید نمی‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی و معین وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
اول خود مقدار معلومات نشده. در ابتدا ما نمی‌توانیم این اطلاعات را تایید کنیم. فاصله زمانی بین شکستن درب زندان بگرام تا حمله بسیار کوتاه بود. در این قدر وقت یک زندانی با مشکلات امنیتی نمی‌تواند به تجهیزات دسترسی پیدا کند، سپس هدف تعیین کند و سپس چنین کار را انجام دهد. شاید تحقیق درست انجام انجام نشده است. نمیدانم بر بنیاد چی چنین گفته شده است.
اما رسانه‌های آمریکایی نوشتند که عبدالرحمن لوگری برای آمریکا یک چهره ناشناخته نبوده است. بر بنیاد این گزارش‌ها CIA در سال 2017 به مقام‌های استخباراتی هند اطلاع داد که قرار است در دهلی نو یک حمله رخ دهد. هند هم این حمله را مهار کرد و عبدالرحمن را در پیوند به آن بازداشت کرد و به CIA تسلیم کرد. او به زندان بگرام در افغانستان منتقل شد و پس از سقوط کابل و شکستن زندان بگرام از سوی طالبان، عبدالرحمن لوگری هم از بند آزاد شد. اطلاعات استخباراتی آمریکا نشان می‌دهد که لوگری پسر یک تاجر افغان بود که برای تجارت به هند و پاکستان سفر می‌کرد. او در سال 2017 در دانشگاه مناورچنا در نزدیکی دهلی جدید در رشته انجینیری تحصیل می‌کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که طالبان پس از تسلط بر زندان بگرام 12,000 زندانی از جمله 6,000 طالب، 1,800 اعضای گروه داعش و حدود 32 تن از اعضای القاعده را آزاد کردند. بر بنیاد این گزارش، طالبان پس از تسلط بر زندان بگرام، عمر خالد خراسانی، یکی از رهبران پیشین شاخه خراسان گروه داعش را در این زندان کشتند. اما طالبان آزاد شدن زندانیان از زندان بگرام را رد کرده است. به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیش از رسیدن نیروهای طالبان به بگرام، این زندان شکسته شده بود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که عبدالرحمن لوگری مدتی را در زندان پلچرخی و بگرام سپری کرده، اما به گفته آنان مشخص نیست که او چگونه با داعش در کابل ارتباط برقرار کرده و چگونه به دروازه ابیگیت میدان هوایی بین‌المللی کابل رسیده بود. پس از این حمله، گروه داعش حمله‌های مرگباری را در کابل، قندهار و قندوز انجام داد و حتی اداره ریاست پاسپورت را در کابل هدف قرار داد. این نگرانی‌ها سبب شد تا مقام‌های طالبان دفتر ریاست پاسپورت را به دلیل تهدیدات امنیتی ببندند و همچنین خدمات ویژه برای اعضای این گروه در روز پنجشنبه را لغو کنند. با وجود این همه، حکومت طالبان گروه داعش را یک تهدید بزرگ نمی‌داند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید که اخیراً 700 تن از اعضای این گروه را بازداشت کرده و حمله‌های بزرگی را مهار کردند. اما عزیز میراج، آگاه امور امنیتی، می‌گوید که تهدید حمله‌ها از سوی داعش بیشتر محسوس است.
در جهت افغانستان
تهدید دائمی حمله‌های داعش در افغانستان وجود دارد، زیرا این گروه در افغانستان فعال است. اگر طالبان در برابر این گروه آمادگی نداشته باشند و استخبارات خود را فعال نکنند، اداره خاصی برای مهار این حمله ها ایجاد نکنند، شاید تعداد داعش بیشتر شود.
یکی از خواستهای مهم جامعه جهانی از جمله آمریکا از طالبان این است که روابط خود را با گروه های تروریستی قطع کند و اجازه ندهد که تهدیدی از افغانستان متوجه امنیت جهان شود. طالبان هم اطمینان داده است که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد، اما همچنین گفته است که برای جلوگیری از چنین تهدیدهای حکومت آنان باید از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شش و 43 دقیقه شب و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را ادامه می دهیم. ده ها تن از افراد امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. معترضان خواستار آزاد شدن پول های منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی شدند. گزارش در این مورد.
کابل امروز یک شنبه باز هم شاهد تظاهرات بود. این بار که تظاهرات کنندگان شمارشان به ده ها تن می رسید، در کنار خواستشان برای آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از جهانیان خواستند تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. زلاند و ملک، دو تن از معترضان اعتراض امروز در کابل، به رادیو آزادی گفتند:
همین تظاهرات و جمع‌آوری مردم عام درباره پیسه منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت فعلی یا افغانستان بوده. کلگی با یک خواست با یک آواز از جام جهانی و OIC خواست زمین بوده که پیسه منجمع شده آزاد شوه و حکومت فعلی را به رسمیت بشناسه.
دغه ځوانان د دې په مخه راټول شوی دي چې تر نړۍ
ما از جهانیان میخواهیم تا نظام ما را به رسمیت بشناسند، زیرا این حق مسلم افغانستان است. به ویژه OIC یا سازمان همکاری های اسلامی باید نظام ما را به رسمیت بشناسد. در کنار این، جهانیان باید پول های ما را آزاد کنند.
افغانستان به رسمیت بپیژنی.
قابل یادآوری است که پیش از این نیز در مورد آزادسازی پول های منجمد شده تظاهرات انجام شده بود، اما این اولین بار است که معترضان خواستار به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست شدند. در بعضی از اعتراض های دیگر در گذشته در کابل موضوع به رسمیت نشناختن حکومت طالبان مطرح شده بود. این تظاهرات بیشتر از سوی زنان صورت گرفته بود که چندین بار با ممانعت طالبان مواجه شد. اعتراض زنان بیشتر در پیوند به محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان از جمله گرفتن حق تحصیل دختران و کار زنان از سوی طالبان انجام شده بود. معترضان امروز یک شنبه به رادیو آزادی گفتند اگر پول‌های منجمد شده افغانستان آزاد نشود، مردم این کشور با بحران اقتصادی روبرو خواهند شد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده است. در گذشته مقامات طالبان نیز بارها موضوع آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان از سوی آمریکا و بر رسمیت شناختن حکومتشان را از سوی جامعه جهانی مطرح کردند. اما پیش از این جین ساکی سخنگوی کاخ سفید در مورد پول‌های منجمد شده افغانستان گفته بود که این موضوع پیچیده است و آنان در هماهنگی با شرکا و متحدان خود در این مورد به گونه متداوم بحث می‌کنند. جامعه جهانی هم در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرایط چون تشکیل دولت همشمول، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها از جمله حق آموزش و کار زنان و دختران و مبارزه با تروریسم را برای طالبان مطرح کردند. شرط‌هایی که حکومت طالبان می‌گوید برخی موارد آنها را عملی کرده و برخی دیگر را نیز عملی خواهد کرد، اما تا هنوز این موضوع سبب قناعت جامعه جهانی نشده است.
در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که طالبان با تظاهراتی که به نفع و طرفداریشان برگزار می شود اجازه می دهند، اما از تظاهرات زنان جلوگیری می کنند. دو تن از آنها به رادیو آزادی چنین گفتند.
سلسله احمدی هستم، وکیل مدافع فعال حقوق زن. تعدادی از باشندگان کابل در یک گرد همایی جمع شدند و خواستشان نیز آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا بود و امنیتشان نیز گرفته شده بود، حالان که عکس موضوع در تظاهرات بانوان به حقوق ابتدایی و انسانیشان ارج قائل نشدند. با مرمی شلیک کردند. این در حالی است که خواست زنان حقوق بشریشان که کار و نان آزادی بود شعار می‌دادند و سرکوب شدند، و این نشان دهنده این است که زنان را هیچگاه نمیخواهند حق دهند و سبب تبعیض و ایجاد تنفر در اذهان عامه نیز شدند.
زهره کرمی است، مدافع حقوق بشر و فعال جامعه مدنی. ببینین، امروز دو گروه از افراد در جامعه برای جاده ها مبراین تظاهرات میکنن و صدا بلند میکنن. یکی هم به نفع طالبان است و یکی هم صدای حق و آزادی را بلند میکنه که همان زنان قهرمان هستند. ای بعید نیست که فعلا مردم ما گرسنه ماندن، حتی مجبور هستند که اینا به 100 افغانی یا 500 افغانی به نفع طالبان برای جاده ها برایند.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:47 دقیقه شب به وقت افغانستان شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سیستم مرکزگرمی مکروریان ها در کابل امسال هنوز فعال نشده. قبلا مرکزگرمی های مکروریان ها در 15 قوس فعال می شدند. ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها می گوید که تلاش ها به هدف فعال شدن سیستم مرکزگرمی مکروریان ها ادامه دارد. همکارم در این باره گزارش تهیه کرده که با صدای یک باشنده مکروریان آغاز می شود.
مکروریان کنند زندگی می کنیم، مرکزگرمی هم هر سال فعال می شود، امسال فعال نشده.
حسیب الله سرپرست خانواده 7 نفری است و یکی از باشندگان این مکروریان کهنه کابل است. او میگوید پیشه دکانداری دارد و در حال حاضر کاروبارش کم رنگ شده و با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است. اسیبولا میگوید امسال برایشان گفته شده است که اگر میخواهند از مرکز گرمی استفاده کنند، باید تا پایان فصل زمستان مبلغ 45,000 افغانی پرداخت کنند، مبلغی که به گفته او توان پرداختش را ندارد.
هوا بسیار یخ است، داخل بلاکار خود میفهمی چقدر سرد میشه. دیگه سالون پیسه میخواستم، امسال هم پیسه میخوام که سر هر فامیل تقریبا 40-45,000 روپیه میه. به این وقت نان خوردن نداریم، 40-45,000 روپیه از گجو کنیم ما ایره بتیم فال کنیم. مشکلات زیاد هست.
سمیم دیگر باشنده مکروریان در کنار شکایت از بلند بودن هزینه استفاده از مرکز گرمی، از مشکلات دیگر بلاک های مکروریان ها شکایت دارد.
مکروریان زندگی میکنیم، مرکز گرمی ها منوز فعال نشده، هم مشکل اقتصادی هم داریم و خانه هاشون بسیار سرد است و دیگه ای که مکروریان جای بخوری و صندلی هم نیست که ما آتش کنیم.
آنان میگویند که در گذشته مرکز گرمی مکروریان ها در 15 ماه قوس فعال میشد، اما امسال که ماه جدی هم در حال سپری شدن است، از فعال شدن مرکز گرمی ها خبری نیست. مسئولان ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها هم میپذیرند که تا حال سیستم مرکز گرمی فعال نشده است. غلام عمر عبدالله، رئیس حفظ و مراقبت مکروریان ها، بر رادیو آزادی گفت که با دلیل عدم پرداخت هزینه تعیین شده از سوی باشندگان بلاک های مکروریان ها، سیستم مرکز گرمی تا به حال فعال نشده است.
در این سال که
قیمت های مواد تسخین مرکز گرمی بسیار بالا. خب باز ما تلاش میکنیم که از دیگر منابع و از دیگر ادرس ها مواد تسخین مرکز گرمی را به دست بیاره و مرکز گرمی را فعال کنیم. خب فعلا به حالتی هستیم که ما نمیتونیم به پول و بودجه شرکت مرکز گرمی را فعال کنیم.
ریاست افز و مراقبت مکرورن ها از سوی دیگر میگوید در تلاش است تا با کمک روسیه سیستم های مرکز گرمی، آبرسانی و کانالیزیسیون مکرورن ها را بازسازی و یک تصفیه خانه نیز ایجاد کند. رئیس افز و مراقبت مکرورن ها گفت که در این مورد به روز یک شنبه در نشست با نماینده سفارت روسیه در کابل گفتگو کرد تا یک تیم فنی روسیه به کابل بیاید و در راستای حل مشکلات بلاک های مکرورن ها که ساخت این کشور است اقدام کند. بر اساس معلومات ریاست افز و مراقبت مکرورن ها در مجموع بیش از 12,000 باب آپارتمان در بلاک های مکرورن های کهنه دوم، سوم و چهارم موجود دارد.
باشنده های کابل از پرچاوی برق در پایتخت نیز شکایت دارند و میگویند که برای حل دائمی مشکل بی‌برقی در افغانستان باید بناهای برق‌آبی ساخته شود. در این حال شرکت برشناس تمدید قرارداد واردات برق با 4 کشور همسایه افغانستان خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت میگویند که قرارداد واردات برق با ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان به ارزش 260 میلیون دلار امضا شده است. گزارش در این مورد.
مسئولان شرکت برشنا میگویند در ماه‌های اخیر 4 قرارداد واردات برق را با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان امضا کردند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت ارزش مجموعی برق‌های وارداتی از این کشورها 260 میلیون دلار است.
موج د افغانستان برشنا شرکت د 2022
ما شرکت برشنا با آن کشورهایی که برق وارد میکنیم تا پایان سال 2022 قراردادهایی را کردیم که شامل کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران است که ما از آنها برق وارد میکنیم و قراردادهای واردات برق با این کشورها باز هم امضا شده.
اومی افزاید که بر اساس این قراردادها 2 میلیارد کیلووات برق در ساعت از ازبکستان، 1.5 میلیارد کیلووات برق در ساعت از تاجیکستان، 800 میلیون کیلووات برق در ساعت از ایران و 1.3 میلیون کیلووات برق در ساعت از ترکمنستان خریداری شده است. مسئولان شرکت برشنا میگویند این مقدار برق وارداتی که بر اساس این قراردادها به افغانستان میرسد به مشترکین برق در 26 ولایت توزیع خواهد شد. با این همه مردم همواره از کمبود انرژی برق و افزایش پرچاوی ها شکایت دارند. شماری از باشندگان کابل میگویند نبود برق منظم روند کارهای روزمره و ضروری آنان را مختل می کند و حکومت باید با ساخت بندهای آب تولید برق داخلی را افزایش دهد. منصور و نازگل دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند.
در تمام بخش ها برق نقش اساسی دارد. اگر در دفاتر باشد یا در خانه ها باشد یا همچنان در فابریکا ها و جاهای دیگر، برق یکی از نیازمندی های اساسی انسان ها هستند و مردم افغانستان با برق بسیار کم دسترسی دارند.
دولت افغانستان باید روی توسعه برق تمرکز کنه برای دراز مدت. خب باید خودشون بندهای آب را بسازند که افغانستان خودکفا شوه و خود افغانستان برق داشته باشه و نیاز به برق های کشورهای همسایه نداشته باشه. به خاطر که کشورهای همسایه هم کوتاه مدت است، دلشان شد به ما برق میتن که نشد برق را سر ما قطع میکنن و ما هیچی هم گفته نمیتونیم.
این در حالی است که گفته میشود قرضداری شرکت برشنا از کشورهای صادرکننده برق به افغانستان هر از گاهی سبب ایجاد مشکلات در برق رسانی می شود. مسئولان شرکت برشنا می گویند اخیراً به دلیل بروز مشکل در سیستم بانکداری پول قرضهای خود را به گونه منظم پرداخت کرده نتوانستند، اما تلاش می کنند از راه های دیگر قرضشان را بپردازند. به گفته آنان شرکت برشنا حدود 100 میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق بدهکار است و در حال حاضر مشترکین این شرکت حدود 250 میلیون دلار به این شرکت بدهکار هستند.
Нахмадулла, нахмадулла
алимни. مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در میان افزایش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین، رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین تلفنی گفتگو میکنند. قرار است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از اوکراین اعلام حمایت کند. او قبلا به روسیه در مورد حمله احتمالی به قلمرو اوکراین هشدار داده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
قرار است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی تلفنی گفتگو کند. رهبران دو کشور میخواهند که مقدمات تعامل دیپلماتیک را بررسی کنند که تنش بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین کاهش یابد. یک مقام قصر سفید پیشاپیش گفته که بایدن میخواهد که در جریان صحبت تلفنی با زلنسکی حمایت ایالات متحده از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در صورت تجاوز روسیه را تکرار بکنه. بایدن قبلا هم به روسیه هشدار داده که اگر به اوکراین حمله کند با اقدام‌های گوناگون از جمله اقدام‌های شدید اقتصادی روبرو خواهد شد. قصر سفید می‌خواهد که با تهدید نظامی روسیه رسیدگی کند. در این حال احوال این دومین تماس در سه هفته گذشته بین رهبران آمریکا و اوکراین خواهد بود. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود وصل کرده بود، اقدامی که در آن زمان با اعتراض و انتقاد شدید کشورهای غربی از جمله آمریکا روبرو شده بود. اکنون با تازگی روسیه حدود 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز خود با اوکراین مستقر کرده. مقامات روس از ایالات متحده و ناتو خواستند که تضمین‌های امنیتی گسترده را ارائه بکنند. به ویژه مسکو از ناتو می‌خواهد که عضویت اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق را رد بکنه و استقرار نظامی در اروپای مرکزی و شرقی را متوقف بکنه. اما حکومت ایالات متحده تحت رهبری بایدن و مقام‌های ناتو گفتند که ائتلاف ناتو سیاست دروازه‌های باز را به پیش می‌برد و اینکه هیچ کشور نباید از آرزوی کشور دیگر برای پیوستن به ناتو جلوگیری بکنه. آمریکا همچنین گفته که بدون مشورت با کیف در مورد امنیت اوکراین بحث نخواهد کرد. این در حالی است که قرار است که مقام‌های آمریکایی و روس در 9 و 10 جنوری در ژنو دیدار کنند. اونا در مورد کنترل تسلیحات و تنش‌های فزاینده بر سر اوکراین در چارچوب گفتگوی دو جانبه ثبات استراتژیک گفتگو میکنند. پس از آن نشست جداگانه شورای روسیه و ناتو در 12 جنوری در بروکسل برگزار خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
از قره‌باغ زنگ میزنیم برای شما. والله ما که همزی بیکاری و بیروزگاری بسیار به جا رسیدیم، خسته شدیم. همی صدای ما را به گوش مردم جهان برسانید. همی کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد. همی کمک که میاید کلگی به طالبایی که کشته دادن به ما میتا یا به مکسایی که در دولت قبلی بوده به ما میتا. همی مردمی که نه در این دولت است نه در اون دولت است، همی مردم غریب نمیرسد.
بله سلام علیکم، اسم من شیخ بطلاح از ولایت بدخشان و رسوالی افتالی بایان، یکی مایوبین وزارت امور داخلی پیشین افغانستان. ما چی چاره کنیم؟ ما مایوبا جورا کار پیدا کردن نمیتونه. ما دو تا دست مون نیست، دو تا پای مون نیست، چی چاره کنیم؟ های شما خواهشمند بسیم که شما را به جامعه جهانی برسونیم که کمک بری مایوبین، بری وارثین شهید کمک صورت نگیره، به همراه اسناد کاملش بیا کمک خود را بگیره. غیر از او حتی ما پایمال میشه.
تمام به شما و تمام شنوندگان، معظمین معلمین یا متقاعدین دستن کف دستن هستیم، کار کردن نمیتونیم. چی کار کنیم؟ راه نمیشان بده به شما، متقاعد ما رو نمیدن. هر چی زودتر باید از کمک مال خارج کمک کنم به شما متقاعد پرداخته شود. سلام.
پیام شما نظر شماست.
در همین جای سایسه رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شب روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.